بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. قرار است که اگر خدای متعال توفیق بده مقداری درباره خطبه معروف حضرت زهرا سلام الله علیها گفتگویی داشته باشیم. خطبه‌ای که گاهی به نام خطبه المسجد، گاهی به نام خطبه فدکیه نامیده میشه، به مناسبت اینکه بخشی از این خطبه درباره داستان فدک و رفتاری است که بعد از رحلت پیغمبر اکرم با اهل بیت در این زمینه انجام گرفت. و در واقع این رفتار بهانه شد برای حضرت زهرا سلام الله علیها که تشریف بیارن در میان جمعیت مسلمان ها و با حضور مردان و زنان که پشت پرده نشسته بودند، مسائل بسیار مهمی را بیان کردند که این مطالب به خصوص در اون عصر جز از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها قابل بیان نبود. و همین بیان باعث این شد که بسیاری از حقایق دست کم برای آیندگان روشن بشه. و اگر کسی بگه این خطبه حضرت زهرا ضامن بقای تشیع شد، سخنی به گزاف نگفت. به مناسبت اینکه خطبه فدکیه نامیده میشه، بد نیست ابتدا یک معرفی از مسئله فدک بشه، چون بسیاری از نوجوانهای ما اطلاع درستی از این قضیه ندارند. چی بود مسئله؟ اینقدر اهمیت داشت؟ از کجا پیدا شده بود؟ چگونه تملیک شده بود بعد از زهرا؟ چرا اینجور با ایشون برخورد شد؟ اجمالا از نظر تاریخی یک توضیح کوتاهی در این باره بدم که فدک یعنی چی، کجا بود و چگونه به ملک ایشون در آمد. فدک اسم یک سرزمینی است که یک قلعه داشت و اطرافش مزارعی بود در شمال مدینه، شاید حدود 100 کیلومتر فاصله داره با مدینه، در نزدیکی قلعه های خیبر، که ساکنین این قلعه ها و این سرزمین ها طوایفی از یهود بودند. آمدن یهود به حجاز و سکونتشون در مدینه داستانی دارد که قرنها قبل از ظهور اسلام اتفاق افتاده بود. به احتمال خیلی زیاد که قرائن معیدی داره، چون علمای یهود از قول انبیایشون سلام الله علیهم اجمعین شنیده بودند و در کتابها خونده بودند که در آخر زمان پیامبری مبعوث میشه که پیامبران پیشین را تصدیق میکنه و دینش جهانگیر میشه. اینا بنا گذاشتن مهاجرت کنند به حجاز و در اطراف مدینه ساکن بشن، که وقتی اون پیغمبر ظهور کرد اینها از حضورش استفاده کنند، به او ایمان بیارند، کمک بکنند. علی ظاهر با نیت خیر اینها مهاجرت کرده بودند، در اطراف مدینه ساکن شدند، چون می دونستند پایتخت اون پیغمبر مدینه خواهد بود. دقیقا حالا از کی مهاجرت کرده بودند و اونجا سکونت اختیار کرده بودند، بنده تاریخش رو دقیقا نمیدونم تحقیقی در این باره شده یا نه. به هر حال طوایفی بودند، سه طایفه معروف بودند از یهودی ها که اطراف مدینه ساکن بودند. یکی طایفه بنی قریظه بودند، یکی طایفه بنی قینقاع و یکی طایفه بنی نظیر. اینا یه ویژگی هایی داشتند. اولا یهودی ها از زمان سابق، از آغاز پیدایش بنی اسرائیل و سکونتشون و زندگی شهریشون و تمدنشون، اینا یه ویژگی داشتند که خیلی مالدوست بودند و مغز اقتصادی داشتند، تجربه های زیادی در پول جمع کردن و تجارت و سایر امور اقتصادی داشتند. الان هم در بسیاری از کشورهای دنیا اقتصادشون در اختیار یهودیانه، از جمله خود آمریکا، با اینکه عدهشون زیاد نیست اما فکر اقتصادیشون خوبه، ذوق اقتصادی دارند، خیلی هم پول دوست هستند، سعی میکنند گلوگاه های اقتصاد را در دست بگیرند و اقتصاد مملکتی را قبضه کنند. بعضی طوایف دیگه هم هستند، اما در خاورمیانه معروفترینشون این بنی اسرائیل هست. شبیه اینها چینی ها هستند در طرف شرق آسیا، که اونها هم هر جا برن سعی میکنند اقتصاد اون کشور را قبضه کنند، خیلی فعال هستند. به هر حال اینا وقتی وارد حجاز شدند سعی کردند که یه سرزمین های حاصلخیزی را شناسایی کنند، جاهایی که جنبه استراتژیک داشت، جنبه از کنم سوق الجیشی داشت، اینا رو شناسایی کنند و در اونجاها یه استحکاماتی، قلعه هایی بنا کنند که اگر یه وقت مورد حمله قرار گرفتند بتونن از خودشون حفاظت کنند. این ویژگی دومشون بود در فکر دوراندیشی و عاقبت اندیشی، که فکر کنند قلعه های محکم بسازند اگر جنگ و جدالی شد، که خوب در عربستان جنگ شایع بود بین طوایف مختلف، اونا فکر این بودند که اگر جنگ اتفاق افتاد اینا پناهگاه های محکمی داشت. ویژگی سومشون هم این بود که اینا به اصطلاح اهل علم و دانش بودند، اینا از تمدن برتری از عرب ها برخوردار بودند، به خصوص عرب های حجاز. اینجا اهل علم بودند، اهل کتاب بودند، اهل نوشتن و خوندن بودند و جایگاه خودشون را به عنوان یک ملت فرهنگی و عالم مستحکم کرده بودند. از لحاظ نظامی هم قلعه های و استحکاماتی داشتند، از نظر اقتصادی هم خیلی فعال بودند. این بود که اینا یه موقعیت خاصی در بین اعراب داشته. از جمله در شمال مدینه بخشی از سرزمین‌هایی که جنبه سوق‌الجیش داشت اینا را تصرف کرده بودند، خریده بودند یا زمین‌های بایری بود آباد کرده بودند و قلعه‌هایی ساخته بودند که مهمترینش قلعه‌های خیبر بود و در نزدیکی‌های قلعه‌های خیبر هم قلعه‌ای به نام قلعه فدک بود. اطرافش هم مزارعی و زمین‌های حاصلخیزی، نخلستان‌های خرمایی احداث کرده بودند. یک جای پردرآمدی بود، هم زمین‌های حاصلخیزی داشت، کشاورزی خوبی داشت، هم دامداری داشتند و هم قلعه‌ها و استحکاماتی داشتند که اگر جنگی چیزی اتفاق می‌افتاد خیالشون راحت بشه. عمدتاً بنی النضیر در این قسمت سکونت داشتند. این قلعه‌های خیبر و فدک و اینا مال طوایفی از بنی النضیر بود. دو طایفه دیگه بودن که اطراف مدینه بودن، یکی بنی قریظه و یکی بنی قینقاع. بعد از اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهاجرت فرمودن به مدینه، تدریجاً عده مسلمان ها زیاد شد و عملا حکومت مدینه به دست پیغمبر اکرم افتاد. اوس و خزرج با حضرت بیعت کردند و دولت اسلامی در واقع در مدینه تشکیل شد. پیغمبر اکرم با یهود، با این طوایف مختلف یهود معاهده ای بستند که اینها متعرض مسلمان ها نشند و با دشمنانشون همکاری نکنند. قراردادهایی بستند که خیالشون از لحاظ یهودی ها راحت بشه. خب عرض کردم یهودی هایی که اونجا آمده بودن اصلا آمده بودن از ابتدا برای اینکه وقتی پیغمبر اسلام ظهور کرد با ایشون بیعت کنند، ولی خب روزگار طوریست که خیلی نیت ها را تدریجا عوض می کنیم. اون وقتی که نیت ها را کرده بودند یه مردم آواره ای بودند، اومدن اونجا سکونت اختیار کردن و با زحمت زندگی می گذراندن. بعد از اینکه در اونجا یه موقعیت پیدا کردن، هم موقعیت اقتصادی، هم موقعیت استراتژیک، هم موقعیت فرهنگی و در واقع یه نوع سیاسی در داخل عرب ها پیدا کردن، اونا بهشون احترام میذاشتن، اونا را عالم میدونستن، قضاوت پلوشون میبردن، در مواقع نیاز به مال و اینا از اینا کمک میخواستن، وام میگرفتن. وام گرفتن از یهود یه چیز شایعی بود. بعد از ظهور اسلام هم قضیه زیاد تو روایات ما هم زیاد برمیخوریم که مسلمان ها از فلان یهودی وام گرفتن. اصلا مردم پولداری بودن، حکم بانک داشتن، کسب و کار خوبی هم داشتن، موقعیت علمی هم داشتن، خودشون هم را اهل کتاب می دونستن و از جمله به خود عرب ها می گفتن که ما منتظر یک پیغمبری هستیم در میان شما ظهور خواهد کرد و ما را تأیید می کنند. مشرکین نمی پذیرفتن که اینا دین حقی دارند و اینا بت‌پرست بودن دیگه. اینا می گفتن حالا شما بت‌پرست هستید و حرف ما را گوش نمی کنید، ولی پیغمبری در میان شما ظهور خواهد کرد و اون وقت معلوم خواهد شد که دین ما حق بوده. و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا. خود این یهودی ها به تعبیر قرآن استفتاح می کردند، یعنی انتظار فتح و پیروزی را داشتند بر دیگران و بعده می دادند که پیغمبری ظهور خواهد کرد و ما با او خواهیم بود و شما مثلا ناچار تسلیم خواهید. ولی وقتی این موقعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را پیدا کردند در اونجا، یواش یواش با اون علاقه شدیدی که به مادیات و امور دنیا داشتند و اینا، رؤساشون کم کم به فکر این افتادن که ما چه لزومی داره بریم تابع یک دین جدیدی بشیم. اینا سعی کردن استقلال خودشون رو حفظ کنند و ابا کردن از این که با پیغمبر ایمان میاره. قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اینا میدونستن که این همون پیغمبریست که پیغمبران پیشین وعده دادن و همونطور که بچه های خودشون رو میشناختن به شکی نداشتن که اینا بچهشون هستن، این پیغمبرم رو میشناختن و میدونستن همون پیغمبریست که انبیا وعده دادن، اما در این حال ایمان نمی آورد. به خاطر حفظ منافعشون، عمدتاً رؤساشون و احبارشون، برای حفظ منافعشون حاضر نمی شدن تسلیم بشن. خب با این قراردادی که پیغمبر اکرم با یهودیان بستن، در ظاهر می بایست از لحاظ اونا خیالشون راحت باشی، اونا اینجور قول داده بوده حالا ایمان نمیارید اقلن با ما نجنگید، خیانت نکنید، با دشمنان ما هم دست نشید. ولی هیچ کدوم از این طوایف به قول خودشون عمل نکرده و در پنهانی روابطی با مشرکین مکه از یک طرف و بعدها با منافقین مدینه از طرف دیگه برقرار کردن و حتی توطئه کردن که جنگی علیه پیغمبر اسلام راه بیندازن. منافقین بهشون قول داده بودند که اگه شما چنین کاری را بکنید و حمله کنید به مدینه، ما 2000 نفر هستیم کمک شما خواهیم کرد. اونم با منافقین همچو توطئه‌ای را کرده بودند. منافقین هم تازگی نداره، از همون وقتا بودند. یک سوره منافقین داریم درباره منافقین به ظاهر مسلمانی که پشت سر پیغمبر نماز می‌خوندند. بله تو سوره منافقین آیش یادم بیاد، لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. اینا میگفتن منافقین که ما عزیز هستیم، اینا مسلمانان که اینجا هستن، اینا آبارهای مکه هستن، اینا ذلیلن، اینا رو بیرونشون رو خواهیم کرد. لیخرجن الاعز منها، از مدینه، الاذل. در باطن هم توطئه کرده بودند با یهودی ها، به خصوص هم یهودی بن نظیر، که علیه پیغمبر شورش کنند و کلک به اصطلاح پیغمبر اسلام رو بکنند. وقتی پیغمبر اکرم اطلاع پیدا کردند که در روایاتی جبرئیل آمد بهشون اطلاع داد، اقدامی کردند برای جنگ با اینا که چرا پیمان شکنی کردی. بالاخره جنگ های اتفاق افتاد و جنگ خیبر بود که قلعه خیبر به دست مسلمان ها و به دست توالای امیرالمومنین صلوات الله علیه فتح شد. خبر فتح خیبر که مهمترین قلعه های استراتژیک اینها بود، خیلی بهش امیدوار بودند و ظنوا انهم مانعتهم خصومهم. قرآن می‌فرماید اینا خیال می‌کردن که این قلعه ها اونها را در مقابل خدا و پیغمبر حفظ می‌کنه، ولی خدای متعال مسلمان‌ها را پیروز کرد و اونها به دست مسلمان‌ها تسلیم شدند و عده زیادشون کشته شدند و اونها دیگه هم اسیر. و خبر رسید به اونایی که اهل فدک بودند و اطراف فدک زندگی می‌کردند. اینها برای اینکه از اون شکست و از اون کشتار و ناراحتی‌های خیبری‌ها در امان بمونن، اومدن به پیغمبر پیشنهاد مصالحه‌ای کردن. گفتن ما نصف اموالمون را به شما می‌بخشیم، شما با ما نجنگید. بالاخره گفتگوهایی شد و تفاصیلش توی تاریخ و توی روایات و اینها اومده، یه مقداری اختلافات جزئی هم درش هست و اونا نمی‌خوام بپردازم. اجمالاً بزرگترهای فدک پیشنهاد کردند که ما زمین ها و اموالمون را به شما میدیم، جونمون سالم بمونه. پیغمبر اکرم قبول کردند و اینا هر کدوم به اندازه یک شتر هرچی میتونستند از اموالشون برداشتند و رفتند. و اموالشون رو تسلیم پیغمبر اکرم کرد. در این باره قرآن می‌فرماید: و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. آیات اول سوره حشر. سوره حشر اصلا مربوط به همین داستان من النذیر اولش. این آیه مضمونش این است که این سرزمینی که به وسیله قوای نظامی شما اینا را تصرف نکردید، بلکه خود مردم اونجا اومدن اونها رو به شما تسلیم کردن و در واقع به پیغمبر بخشیدن، این اموال با سایر اموالی که مسلمان‌ها در جنگ ها به غنیمت میگیرن تفاوت دارید. معمولاً لشکریان اسلام وقتی در جنگ با کفار پیروز میشن و غنایمی به دست میارن، خمس اون غنایم مال پیغمبر است، اختیارش دست پیغمبر است، هر جور ایشون میخواد تقسیم میکنن که معمولا به فقرا و ایتام و مساکین و مصالح کشور صرف میکنن. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. چهار پنجم اموال غنایم مال مسلمون هاست، خونه جنگنده هاست، رزمنده هاست، که باز تقسیمش و کیفیت تقسیمش به اختیارش به دست پیغمبر است، هر جوری ایشون صلاح بدونه تقسیم میکنه، ولی به هر حال مال مسلمون هاست، مال همه مسلمون هاست. اما اموالی که کسانی به خود پیغمبر تقدیم کردن، این کلش مال پیغمبر هست، نه اینکه خمسش در اختیار ایشون باشه. این آیه راجع به اون مسئله است. حالا در فقه بحث شده که اموالی که در جنگ ها به دست مسلمان ها میفته چند دسته است و هر کدوم چه حکمی داره. مسائل احکام اراضی مفتوح الانبک معروف هست و همینطور غنایم حرب و فیء. این هست انواع اقسامیست و انفال اقسامیست که در فقه بحث میشه از اموال کشور اسلامی و حکومت اسلامی. در بین این اموال یک قسمش که ما افاء الله علی رسوله من غیل خیل ولا رکاب هست، اینها اختیارش با خود پیغمبر هست و هیچ کس دیگه حقی در اونها نداره. اهل فدک یهودیانی که بخشی از یهودیان بن النذیر بودند، این اراضی خودشون رو تسلیم پیغمبر کردن در مقابل اینکه جانشون با بردن به اندازه یک شتر از اموالشون سالم بمونه. و برداشت اینا رفتند، خیلیاشون مهاجرت کردن به اطراف شام یا اراضی عراقی که نزدیک شام بود، مثل ازرعات و جاهای دیگری، و اراضیشون موند. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا فظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم بعيد المؤمنين فاعتبروا يا اولی الارصار. خدا رعب را در دل اینها ایجاد کرد و اینها اموالشون را خودشون تسلیم کردن، خانه هاشون را به دست خودشون خراب کردن. این داستان فدک هست. فدک بخشی از اراضی بن النذیر بود که در حدود طوری که گفتن، من دقیقا نمیدونم، اطلاعات دقیقی ندارم، حدود 100 کیلومتر با مدینه فاصله داره، سرزمین حاصلخیزی بود و در یک قطعه زمین ممتازش که ارتفاعاتی داشت، اونها یک قلعه محکمی اونجا ایجاد کرده. خب وقتی این اراضی در اختیار پیغمبر قرار گرفت، باز روایاتی داریم، حالا من تحقیقی در این زمینه ندارم، بر اساس نقلی که در بعضی روایات شده، بعد از این جریان آیه نازل شد فآت ذا القربا حقه، به پیغمبر خطاب شد که اینها اختیارش با شماست این اموال، اما ذی القربای شما حقی در اینها دارن. یعنی در واقع دستوری داده شد که درسته اختیار اینها با شماست، هر جور میخواد مصرف کنید، اما این بخش از اراضی را به ذی القربا بدید، که در روایات داره منظور حضرت زهرا سلام الله علیها است. به پیغمبر اکرم به اطاعت از این آیه شریفه فدک را به حضرت زهرا بخشیدند. در زمان خودشون اونجا یه سرپرستی گذاشتن که اداره میکرد و به اندازه خرج یک سالشون خودشون و از زهرا سلام الله علیها از اونجا تأمین میشد، بقیهش را پیغمبر اکرم به عنوان هدیه و حضرت زهرا بین فقرا تقسیم میکرد، به عنوان اینکه تقسیمی است از ناحیه حضرت زهرا، ملک ایشون هست، به فقرا تقسیم. این تا پیغمبر اکرم حیات داشتن و همین منوال هم جریان داشت، ملکی بود بخشیده شده بود به پیغمبر اکرم، مسلمانان دیگری در هیچ حقی نداشتن طبق همین آیه شریفه و معافا الله علی رسوله من هم نمی فرماد علی المسلمین یا علیکم و معافا الله علی رسولی فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما پیاده نظام و سوار نظامی به اونجا نفرستادی که اونجا رو بگیرن، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خداست که پیغمبرش رو بر هر چیز میخواد مسلط میکنه، و اینجا خدا پیغمبر رو بر فدک مسلط فرمود و این اموال در اختیارش رو قرار میده. حضرت هم باز به امر ثانوی از ناحیه خدای متعال به حضرت زهرا بخشید. این داستان فدک هست. بعد از رحلت پیغمبر اکرم در زمان کوتاهی خیلی مشکل تصور این وضع که در ظرف چند روز چه تحولات عظیمی در جامعه اسلامی اتفاق افتاد، چیزهایی که به حسب اشل زمانی اون وقت باید سالها بگذره تا تدریجا اینا جا بیفته به هر حال انجام بگیره، اما در ظرف چند روز کارهای انجام گرفت که هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد. ظاهراً 10 روز از وفات پیغمبر گذشته بود، 10 روز حالا پیغمبر اون جریانات بیعت خواستن از امیرالمومنین و این حرفا در ظرف همین چند روز اتفاق افتاده. اون داستانایی که همه هر روز و هر شب میشنویم و دلهامون خون میشه مالا همین چند روز بوده. بالاخره بعد از 10 روز خلیفه وقت فرستاد مباشر حضرت زهرا را از فدک بیرون کرد، به یک کسی دیگر را تعیین کرد که جای اون کار بکنه و درآمد اونجا را کالا مختلف نقل کردن چقدر درآمد داشته، اراضی حاصل خیزی بوده، هم کشاورزی بوده، هم نخلستان بوده، هم دامداری بوده، در بعضی روایات 70,000 دینار درآمد سالانش بوده، بعضیا بیشتر هم گفتن تا 100,000 تا 120,000 دینار هم گفتن که سالیان درآمد اونجا بود. اینها را به اصطلاح مصادره کردن و حرفشون این بود که زمان پیغمبر هم این اموال به فقرا داده می شد، ما هم میگیریم میدیم به فقرا. عرض کردم زمان پیغمبر بله به فقرا داده میشد، اما به عنوان هدیه از زهرا داده میشد، ملک از زهرا بود، ایشون نیاز سالشون از اینجا تأمین میکردن، بقیهش را بین فقرا تقسیم میکردن به دلخواهشون. اونا به استناد این که به زمان پیغمبر هم به فقرا تقسیم میشده، ما هم همین کارو میکنیم، شما به اندازه یک فقیر سهم دارید بهتون میدیم. این جریان اتفاق افتاد که منجر شد به گومگوهایی و جریانات اتفاق افتاد که بالاخره دو ماه و چند روزم بیشتر طول نکشید که حضرت زهرا سلام الله علیها رخت از این دنیا بربست. در همین فرصت چند تا سخنرانی و گفتگو و اینا داشتن که یکیش همین خطبه معروفی است که از مفاخر اسلام است و از اسنادی است که تا روز قیامت حقانیت اسلام و تشیع و خاندان پیغمبر را اثبات میکنه. و خوشبختانه این خطبه به همت شیعیان محفوظ موند، دیگه تصرفی درش نشده، حتی در کتاب‌های مخالفین هم ثبت شده. شاید بیش از 20 سند برای این خطبه نقل کردن، پیدا کردن، تطبیق کردن، زحمات کشیدن، جزاهم الله خیر الجزا. نکته هایی از که باید توجه کرد، بعضی تصور کردن که اصل این ماجرا سر این است که مالی بوده تعلق به حضرت زهرا، دیگران اونا تصرف کردن. حالا یا ان شبهتن، بناشون ما با ادب صحبت بکنیم، شبهه ای برایشون پیش آمد که خب این که در زمان پیغمبر بین فقرا تقسیم می شده، اون وقت پیغمبر رئیس قوم بود، حالا ما خلیفه او هستیم، ما باید این کار رو بکنیم، اموال رو بگیریم بین فقرا تقسیم، یا به واسطه چنین شبهه ای بود، یا به دلایل دیگری بود. به هر حال اموالی از اهل بیت غصب گرفته شد. بعضی تصور کردند که اون چه از زهرا را خیلی رنج میداد همین بود که اموالش رو گرفته. و حتی در زبان ما هم، حتی در مرثیه خوانی ها و اینها هم گاهی اتفاق میفته که چنین وارمود میشه که حضرت فرمودن نون بچه هام را گرفتید و یه همچه تعبیرات. شاید اگر بگیم ما، این یکی از بزرگترین ظلمهایی است که ما شیعیان به اهل بیت میکنیم، حرف گزافی نگفته باشیم. کسانی که همه ثروتهای عالم در مقابل اونها مثل یه تل خاکستری ارزش نداره. و ما اصلا به فدک و غیر فدک، امیر المومنین تو نجوه بلاقه ازشون نقل شده، من با فدک و غیر فدک شکرم و ما اصلا. واقعا این گریه ها و ناله ها و این محاکمه ها و دادخواهی ها برای که مزرعه ای بود، تا حالا چقدر درآمدش باشه، فرض کنید سالی 100,000 120,000 سکه طلا، سر این بود این حرفا؟ چنین تصوری بسیار تصور خام، بی جای، نابخردانه است. حالا انشاءالله اگه توفیقی حاصل شده و یه مقداری با مزامین این خطبه آشنا شدیم، در ضمنش خواهیم دید مسئله اگه صرف این بود، این مقدمات و مؤخرات نمیخواست، به شکل دیگری میشد طرح بشه. حقیقت هم این است که این مسئله بهانه ای شد برای اینکه از زهرا بیاد حقایقی را افشا کند که تا قیامت این حقایق آشکار باشه، نشه مخفی کنه. و عرض کردم جز حضرت زهرا هیچ کس دیگر نمیتونست این حقایق را به این صراحت بیان کنه، حتی شخص امیرالمومنین سلام الله علیه. ایشون طرف دعوا بود دیگه با خلفا، ادعایی داشت که من خلیفه پیغمبرم، اونا میگفتن امت اسلام ما را تعیین کرده با ما بیان. ایشون طرف دعوا بود با اونا، هر چه میگفت میگفتن به نفع خودت تو میخوای حرف بزنی. اما مطالبی رو که از زهرا فرمود با لحنی که بیان کرد، که امروز هم کسی با جرأت نداره با این لحن درباره اون اشخاص صحبت بکنه، این فقط کاری بود که از دختر پیغمبر اکرم برمی آمد در اون شرایط، و در همون چند روز کاری کرد که به اندازه سالها و قرنها برای اسلام خدمت شد. عرض کردم اگر کسی بگه نبود، اگر این جریان دادخواهی از زهرا به ایراد این خطبه، معلوم نبود چه اندازه از حقایق تشیع باقی بماند. پس این نکته را توجه داشته باشیم که درسته که خطبه به عنوان فدکیه هست و موضوعش بحث از این است که این مزرعی را که پیغمبر اکرم به اون حضرت بخشیدن، این را مطالبه کردن، اما این تمام ماجرا نیست، مسئله چیز دیگری است که انشاءالله در جریان بحث ها ملاحظه خواهید فرمود. نکته دیگری که در اینجا هم گاهی مورد غفلت قرار گرفته یا بعضی کم لطفی کردن، در کیفیت گفتگو است که بین حضرت زهرا سلام الله علیها با خلیفه وقت و دستندرکاران جریان خلافت مطرح شد، و این باعث این شده که بعضی ها یه تصور نادرستی داشته باشند یا به عنوان شبهه‌ای مطرح کنند یا اینا این نقطه ضعفی در این خطبه تلقی کنند. اون این است که از ابتدا صحبت این است که این مزرعه در واقع هبه پیغمبر اکرم به حضرت زهراست، یا به هر حال مالی است که ایشون دستور دادن به حضرت اختصاص داده شدی. حالا عنوانش هر چی باشه، نحلت و ابی یا هبه پیغمبر یا هدیه یا چیز دیگری، به هر حال یا طبق اون روایت امر خدا بود که این مزرعه رو باید به زهرا ببخشی. آت دل قربا حقا. بعد پای میراث در کار اومد که تو میراث پدرم را به من بده. او هم در مقابل گفت حدیثی ما از پیغمبر داریم که نحن الانبیاء لا نورث، ما انبیاء ارثی برای دیگران باقی نمیگذاریم. من بین پرانتز عرض بکنم که این نقل که خلیفه در مقابل از زهرا عرض کرد از مواردی است که بخشی از کلام را میگیرند شاید و بخش دیگری شد که قرینه داره ذکر نمی کنند، باعث اشتباه در فهم معنا میشه. ما روایاتی داریم از طریق اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین که پیغمبر اکرم فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهما ولا دینارا، یا خودشون فرمودند که ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. در مقام تشویق به اینکه تحصیل علم کنید میفرماید علم میراث پیغمبران است. پیغمبران که پول و درهم و دیناری برای مردم نگذاشتن، اون چه پیغمبران گذاشتن علم بود، بنابراین قدر علم را بدانید که این میراث انبیا است. این را ما داریم که ان الانبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا، شاید پیغمبر اکرم هم چنین فرمایشی فرموده باشند که ما به عنوان انبیا برای مردم درهم و دیناری نمیگذاریم، ما علم را میگذاریم. اما فرق است بین این که انبیا برای مردم چی ارث گذاشتند یا برای فرزندان خودشون چی ارث گذاشتند. یه وقت انبیا به ما هم انبیا در نظر میگیریم به اصطلاح شخصیت حقوقیشون، انبیا در مقابل امت مطرح میشن، پیغمبر برای امتش چی ارث میگذاره؟ پیغمبر برای امتش مالی ارث نمیگذاره، علم و معارف را برای دین را برای مردم ارث میگذاره. اما این معلوم نیست که شخص پیغمبر به عنوان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله برای زن و بچهش، برای فرزندش چی ارث گذاشته باشین؟ این دو مسئله هست. نبی به ما انه نبیون برای امت مالی به ارث نمیگذاره، این معنای صحیح است. ولی کار پیغمبران نبود که پول جمع کنن برای امتشون، بعد از خودشون بین امت تقسیم میشه. این ارث انبیا برای امت هست. اینا لم یورثوا درهما ولا دینارا ولیکن ورث العلم. اما منافات ندارد به این که این شخص از اون جهتی که یک شخصیست تابع احکام اسلام، پیغمبر اسلام هم از اون جهتی که باید احکام اسلام عمل کند و حقوق اسلامی به او تعلق بگیرد مثل سایر مسلمان هست. او هم مثل سایر مسلمان باید نماز بخونه، باید روزه بگیره، باید حلال و حرام خدا رعایت کنه، در معامله باید وفادار باشه، اوفو به وقود شاملش میشه، سایر چیزها. این نه به انه نبیان هست، به ما انه مسلمان، ما اینکه یکی از امت اسلامی. در این زمینه خب آیات صریح قرآن داریم که انبیا برای فرزندانشون و برثت سلیمان و داوود. حضرت زکریا از خدا فرزندی خواست که از او ارث ببرد، یرثونی و یرث من آل یعقوب. نص قرآن هست. این نه از اون جهتی است که چون نبی است ارث گذاشته برای بنده، نه، چون مسلمان است، تابع احکام خدا، از این جهت وارث هست و مورث هست، ارث میبره از مورثش و ارث میگذاره برای وارثینش. بنابراین اگر پیغمبر اکرم فرموده بودند که نحن الانبیاء یا معاشر الانبیاء لا نورث، منظور این است که ما به ما انا نبی، از اون جهت که من پیغمبرم، برای امت ارث نمیگذارم. ارث من برای امت علم و معارف دینی است. اما از اون جهت که یک مسلمانی هستم، مالکی هستم، فرزندی دارم، ارثی از ملک خودم به فرزندم میرسه، اینا نفی نمی کنه، در مقام این نیست. به هر حال یه ادعایی گفتن که این چنین حدیثی ما از پیغمبر شنیدیم که لا نورث. حالا میخونیم انشاءالله وقت تو رسیدیم در خود به جاش. این نکته را خواستم عرض بکنم که تحریف کلام، تقطیع کلام گاهی معنای کلام را عوض میکنه و باعث این میشه که از سر و ته کلام وقتی حذف میکنن مقصود اصلی به دست نیاد. اگر کلامی از پیغمبرم صادر شده باشد نهر معاشر الانبیاء لا نورث، اون از اون جهت است که انبیا که در مقابلشون امتن، برای اونها مالی به ارث نمیگذارن. این منافات نداره این که برای فرزندشون از اون جهتی که پدرن ارث بگذارن، نه از اون جهتی که نبیگن. ان الانبیاء بما هم انبیاء غیر از انبیاء بما انهم آباء بما انهم ازواج بما انهم اخوه، ارثی برای وارثینشون میگذره. بما انهم انبیاء اگه ارثی بگذارن به کی میرسه؟ به امت میرسه. نبی در مقابل امته، اما از اون جهت که پدری است برای فرزندش ارث میگذره. این حیثیت انبیاء بودن ملاک این است که ارثش از سنخ نبوت است، از سنخ علمی است که از نبوت ناشی میشه، این ازش میماند برای امت. اما از اون جهتی که پدری است برای فرزندش مالی میگذاره، از اون جهتی که مالک مالی است مثل همه مسلمانهای دیگه. اگر این حدیث هم ثابت باشه با اون آیات قرآن جمعش به اینه. به هر حال به این استنادها، دستاویزها، حالا فرض کنید شبهه ای کرده بودند، بعد جریان اتفاقات محاکمه یا استنادی و آیا این حدیث هست یا نیست و آیا پیغمبر هبه کرد به حضرت زهرا یا نه، دلیلش چی هست، و اینا گفتگوهاییست که در جریان اتفاق افتادیم و اگر حیاتی باشه و توفیقی به اونا خواهیم پرداخت. این نکته ها را قبل از ورود در بحث توجه داشته باشن که نزاع حضرت زهرا با کسانی که مدعی خلافت بودند مسئله یک مالی و یک اختلاف ارثی نبود، این یک بهانه بود برای اینکه حقایقی گفته بشه و در تاریخ بماند، و بعد مخصوصا اون رفتاری که حضرت فرمودند و به دنبالشون وصیت ها. همینجا عرض بکنم همه ما توی روضه ها اینا میشنویم که وصیت فرمودند که من راضی نیستم اینا در تشییع جنازه من شرکت کنند. بعضی خیال میکنند که این نوع استغفرالله این نوع کینه هست که حالا یک اختلافی با یک کسی داشتن، حالا چه مانعی داره او بیا تشییع جنازه کنه؟ چه کاریست که مثلا حضرت زهرا فرمودند که من راضی نیستم اینا در تشییع جنازه من شرکت کنه؟ و این ممکنه برای بعضی های دیگه هم یه سوژه ای بشه که با یک کسی وقتی اختلافی دارن، حتی با خیشوماشون ارهامشون، وصیت میکنن که اون در جنازه من شرکت، من راضی نیستم در جنازه من شرکت کنه. چرا؟ چون حضرت زهرا فرمودن من راضی نیستم اونا در جنازه میشن. بازی از مغالطات عجیبی است. مسئله این که من راضی نیستم در جنازه من شرکت کنم مسئله کینه‌توزی نسبت به کسی نبود. این بزرگترین سیاستی بود که خط بطلان بر ادعای اونها میکشید. یعنی حضرت خواست نهایت خشم و غضب خودش رو بر اینها اثبات کنه که حتی بعد از مرگم هم من حاضر نیستم اینها در جنازه‌ام شرکت کنم، تا مصداق اون حدیث پیغمبر بشه که کسی که فاطمه را به غضب در بیارد خدا را به غضب در بیارد. مخفی دفن شدن جنازه از زهرا و اجازه ندادن و اینکه دیگران تشییع کنند برای اینکه در تاریخ بماند تا بدانند که حضرت هیچ وقت از اینا راضی نشد، تا غضب حضرت زهرا بر اینا ثابت بشه، تا مصداق اون روایتی که شیعه و سنی به تواتر نقل کردند که فاطمه تو بضعت منی، هر کس او را راضی کند مرا راضی کرده، هر که مرا راضی کند خدا را، هر که بر او غضب کند بر من غضب کرده، بر او بر خدا غضب کرده. اون جریانی که نقل کردم از مرحوم شیخ الاسلام، ایشون به همین حدیث استناد میکرد، میگفت طبق این حدیث اگر کسی به حضرت زهرا جسارت کند کافر است، برای اینکه موجب غضب هست و غضب موجب غضب بر خدا میشه، کسی که غضب بر خدا کند یا خدا بر او غضب کند این مسلمان نخواهد بود. عالم سنی میگفت اگر کسی به حضرت زهرا جسارت کند کافر است، به استناد همین کلام پیغمبر که رضای او رضای من و رضای من رضای خداست، غضب او غضب من و غضب من غضب خداست. این مسئله یک کینه توزی نبود که اینا چون به من ظلم کردن راضی نیستن در تشییع جنازه من. اونها اینقدر مهربان بودند که دشمنترین دشمنانشون مگه کوچکترین امیدی برای هدایتشون بود مزایقه نمی کردن. اون داستان رو شنیدید که راجب نماز قوفیله امام سجاد سلام الله علیه به قاتلین پدرشون فرمودن درباره نماز قوفیله که حدیثی نقل شده بود از پیغمبر کسی که مواظبت کند در این آمرزیده میشه، یکی از اینان گفت اگر من این نماز رو بخونم آمرزیده میشم؟ حضرت فرمود بله. نقل شده، حالا من این نقل ها من مورخ نیستم تحقیقی ندارم در این زمین ها، به حسب این نقل حضرت زینب تعجب کردن که یعنی شما میگید قاتل سید و شهدا با خوندن نمازی این آمرزیده میشه؟ حضرت فرمود اگه توفیق میداشت خدا میآمرز، ولی اون چنین توفیقی نخواهد. یعنی اون دلش بخواد قاتل پدرش هم اگر ممکن است هدایتش کنه. با کسی کینه ای نداره. اما اینجا اگر این کار رو نمی کرد حق روشن نمی شد. من و شما امروز اسلام و تشیع رو نمی شناختیم. این تدبیر را از زهرا سلام الله علیها اندیشید تا بعد از وفاتش میلیون ها انسان به برکت کلام او و رفتار او حقیقت اسلام را بشناسند. و الان معلوم نبود اگر اون جریان پیش می رفت و این حرکت از زهرا سلام الله علیها نبود، فداکاری های ایشون نبود، معلوم نبود چی از اسلام باقی بماند. ما نباید تصور کنیم این یه نوع عداوت شخصی و یه نوع کینه توزی علیاذ بالله بوده که وصیت کردن اینا در جنازه من حاضر نشن. من قطع دارم که اگر به واسطه شرکت در تشییع جنازه اینها هدایت می شدن، توبه می کردن، حضرت اصرار می کردن که حتما این کار رو بکنی. اما می دونستن اینها که به این آشکاری مخالفت کردن با امیرالمؤمنین، همیشون را از خلافت دور کردند و هم حقوق مالیشون را غصب کردند، اینا به هیچ قیمتی حاضر نمیشند حق را بپذیرند. این بود که این تدبیر را اندیشیدند تا آیندگان بفهمند که یک جریانی در امت اسلامی پیدا شده بود که اینها بر خلاف مسیر واقعی و بر خلاف نیات و مقاصد و سفارشات پیغمبر عمل کردند، تا اگر بخوان تابع حق باشند بتونن حق را بشناسند. پروردگارا به حق از زهرا سلام الله علیها دلهای ما را از آلودگی های دنیا پاک بفرما. نور معرفت و ولایت اهل بیت در دلهای ما زیاد بفرما. ما را با ولایت اهل بیت زنده بدار و با ولایتشان بمیران. ما را از شفاعت حضرت زهرا محروم نفرما. در ظهور ولی اصل تعجیل بفرما.